خودتون جوان در بس هستید، میخوایم سری بزنیم به تبریز و گزارش همکار گزارشگر بنده جناب آقای داریوش رضوان رو بشنویم.
عزیزان شنونده خدمت و سلام میکنم، خیلی متشکر و سپاسگزارم که همکاران خوبم این فرصت رو یک بار دیگه به بنده دادن تا از تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی با شما عزیزان باشم. همراه همیشگی شما داریوش رضوان هستم از تبریز، گزارشگر شبکه جوان در مرکز استان آذربایجان شرقی. اجازه بفرمایید عرض بکنم که خب ما برنامه‌های متعددی در خدمت شما عزیزان بودیم، از همین مرکز و از همین شهر، شهر زیبایی‌ها، شهر علامه‌ها و بعد شهر شهریاران. قبل از اینکه مصاحبه رو شروع بکنم خدمتتون عرض بکنم که انشاءالله تا چند روز آینده هفته نکوداش تبریز در شهر تبریز برگزار خواهد شد. اگر فرصتی پیدا بکنید به شهر تبریز بیایید، قطعا خواهید توانست شهر تبریز رو بیشتر بشناسید. اجازه بفرمایید عرض بکنم که همکنون در خدمت یکی از همشهری خوبمون هستیم، دعوت کردیم با هم صحبت بکنیم، یکی از جوانان این شهر، و از ایشون خواستیم که در مورد موضوعی که امروز مطرح شده در برنامه خدمت شما عزیزان مواردی رو مطرح بکنیم و صحبت کوتاهی رو داشته باشیم. سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همه هموطنان بزرگوارم، به ویژه جوانان، و امیدوارم که انشالله در همه اوقات زندگی موفق باشید.
سلامت باشه. شما هم به عنوان یک جوان، قطعا شرایطی در خانواده شما از طرف پدر مادر شما اعمال شده که شما همیشه همراهی پدر و مادر خودتون رو و اعضای خانواده رو حس کردید. اگر اینطور هست بفرمایید که واقعا این همراهی یا همدردی در داخل خانواده برای جوان ما چطور باید اعمال بشه، برای اینکه امروز در همین برنامه ما داریم در مورد همراهی یا همدردی صحبت می‌کنیم.
بنده معتقدم همراهی و همدردی مثل بسیاری از مسائل دیگه زمانی مفید خواهد بود،
بله،
که هیتش مشخص باشه و در هر کدام از این موضع‌ها و موضوع‌ها افراط و تفریط در کار نباشه. طبیعتاً بشر به شکلی است که بدون همراهی و بدون همدردی، حتی حالا بیشتر جنبه همراهی رو من عرض میکنم، احتمالاً قادر به تکوین شخصیتی و قادر به رشد شخصیتی خودش در طول اصلا کل زندگیش نباشه. این نشانگر اینه که این همراهی و همراه بودن و در واقع در کنار کودک بودن از بد و تولد تا جوانی و حتی بعدها یکی از خصوصیت‌های اصلی نوع بشر هست. ولی این همراهی چه نوعی باید باشد؟ آیا این همراه بودن به مفهوم حمایت همه جانبه در همه ابعاد از اون هست؟ که این ابداً درست نیست. یعنی ما با این کارمون الزاماً، یعنی رسماً داریم اون فرد رو، اون جوان رو، بله، از استقلال در واقع دور می‌کنیم. یه کاری می‌کنیم که ایشون بعداً نتونه مستقل بشه. ولی همراهی هدایت شده و همراهی متعادل به این شکل هست که ما در راستای اهداف اون جوان در کنارش میستیم، حمایت ها رو گاه به گاهی زمانهایی که میخواد زمین بخوره ازش انجام میدیم، در بسیاری از جاها هم به خودش اجازه میدیم تا خودش جلو بره، حتی جایی که زمین خوردنش لطمه چندانی به خودش نمیده اجازه میدیم بهش که زمین بخوره. حتی اینها این جوان رو آماده زندگی در اجتماعی بزرگتر خواهد کرد، آماده استقلال خواهد کرد. ولی نه، در بسیاری از جاها دیده میشه که همراهی خانواده به صورت کاملا افراطیه، یعنی جوان به یه سنی رسیده هنوز هم تمام ابعاد زندگیش از عاطفی مادی همه چی گرفته،
وابستگی کامل به پدر و مادر،
یعنی تقریبا این همراهی منجر به قول حضرت عالی وابستگی جوان به خانواده میشه، که این همراهی نه تنها کمک نیست بلکه یک ضرره، یعنی بلکه یک صدمه به اون جوان هست.
درسته، بعضی از افراد برای این عقیده هستند که اگر ما بحث افراط و تفریط رو کنار بگذاریم، در حالت تعادل بحث همراهی رو با جوانهای خودمون داشته باشیم، دختر یا پسر فرق نمیکنه، باعث میشه که در واقع ریسک پذیری اون فرد جوان هم بالا بره و بتونه در مقابل مشکلات بیسته، عقب نشینه و سعی میکنه در مقابل مشکلات ایستادگی بکنه و مشکلات خودش رو خودش حل بکنه و قدرت ریسک پذیری رو هم در زندگی داشته باشه.
طبیعتا اینجوریه. ببینید، هر فردی که حالا در اون حالت متعادلی که شما فرمودید، هر فردی طبیعتا با حس یک تکیگاه در کنار خودش قدرت ریسکش هم بالا میره، توانمندی هاش هم بالا میره. اینکه انسانی هیچ تکیه‌گاهی رو در کنار خودش تصور نکنه قطعاً ترسوتر خواهد شد. ولی این همراهی منجر به جسارت‌های بیشتری در فرد میشه. این همراهی در کنار همه اون توانمندی و جسارت اجتماعی و اینها، جسارت روحی و عاطفی فرد رو هم بالا میبره.
خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که کارشناس برنامه‌ام بتونه در واقع بر اساس همین صحبتایی که مطرح شد موارد لازم و کافی رو در اختیار شنوندهای خوب جوانهای این مرزبان قرار بده و ما بتونیم واقعا در یک خانواده ای که همه با هم در کنار هم هستیم و همراه هم هستیم بتونیم زندگی خوب و خوشی رو داشته باشیم.
ان شاء الله. بندم تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون و آرزوی شادکامی و موفقیت برای همه هموطنان عزیزم دارم.
جوانی برای همه است. جوانی یعنی یه دنیا آرزو. جوانی یعنی یه دنیا سوال. جوانی یعنی جوانی در بس.
جناب دکتر شعبانپور، الان شنوندگان عزیز منتظر هستن که پاسخ شما رو بشنوند در مورد اون پیامک‌ها و کلی پیامک دیگه هم
در مورد این گزارش. من یه مطلبی رو عرض کنم خدمتتون. ببینید، صحبت‌های خیلی خوبی کردن این همشهری هموطن عزیزمون.
بله دیگه معلوم شد شما دیگه کجایی هستید.
نه، من بخشی از من آذری هستش به من لذت بردم از صحبت‌هاشون. ولی یه بحثی رو که من اضافه می‌کنم به صحبت‌های این دوست عزیزمون، تمام این چیزهایی که ایشون مطرح کردن بحثمون ادراک متقابل هست.
درست.
ما وقتی که طرف مقابلمون رو درک کنیم، تمام این چیزهایی رو که ایشون اشاره کردن میتونیم داشته باشیم. کی رهاش کنیم، کی حمایتش کنیم، کی حضور داشته باشیم، کجا نصیحتش کنیم، کجا باهاش موافقت کنیم، کجا بپذیریم نظراتش رو. و همه اینها لازمش اینه که ما اون نسل رو، اون فاصله، اون جایگاه سنی فرد رو درک کنیم. همونطور که یه جوان رو باید درک کنیم، یک فرد مسن رو هم باید درک کنیم، همسن و سالای خودمون رو. این نیاز به دانش داره، نیاز به مطالعه داره، نیاز به بررسی داره. چرا فکر میکنیم که من به عنوان یه مادر یا به عنوان یه پدر نباید برم مطالعه کنم؟ برو مطالعه کن، برو سوال کن، بپرس از آدمهایی که نسل بچه های تو رو میشناسن و درکشون میکنن، نسل هم سن و سالای تو رو میشناسن، نسل همسر تو رو میشناسن و نیازهاشو میفهمن. از اونا سوال کن و سعی کن کمک کنی که به خودت و طرف مقابلت که درک متقابل وجود داشته باشه. خانمی گفتن خواستگار دارن و نظرشون مثبت اما پدرشون مخالف، اما با ایشون صحبت نمی کنن. یکی از اشتباهات اساسی که من در والدین می بینم وجود داره، زیاد هم هست، اینه که وقتی مخالفتی میخوان بکنن با فرزندشون، به جای اینکه بشن صحبت کنن، نظراتشون رو رد و بدل کنن، چون اطلاعات ندارن و من احساس میکنم میترسن که شکست بخورن در این ماراتون کلامی که ممکنه با فرزندشون داشته باشن، ترجیح میدن صحبت نکنن. اصطلاحا یه قهری میکنن و اینجوری میخوان نظرشون رو به کرسی بنشونن و اثبات کنن. خب پدر عزیز، مادر عزیز، فکر میکنی این روش تا کجا جواب میده؟ بالاخره یه روزی ممکنه طرفت مخالفت کنه، اصلا باهات بدون اینکه باهات صحبت کنه بره اون کار اشتباه رو که از نظر تو اشتباه هست انجام بده.
ولی وقتی باهاش صحبت کنین، دلیل بیارین، بشین با هم بحث کنین در موردش، خیلی راحت تر حل میشه موضوع.
ببینید، من فکر میکنم تو جامعه ما یه اشکال بزرگ هست. ما حرف زیاد میزنیم ولی حرف به درد بخور خیلی کم میزنیم. اینکه روبرو هم بشینیم، حرف همدیگر رو درک کنیم و صحبت‌های خوب رو رد و بدل کنیم خیلی کمه. ما فقط حرف میزنیم، اطلاعات رو اون راهی به رخ هم دیگه میکشیم. و وقتی که دیروز صحبتمون همین بود، خوب نمیشنویم، بنابراین خوب هم صحبت نمیکنیم و هر کسی فقط اطلاعاتشو داره مطرح میکنه. این بین حتی پدر مادرها و والدینشون هم و بچه‌هاشون هم هست. گفتن پدرم از وقتی بازنشسته شده مادرمو درک نمیکنن، همدیگه رو اصلا من راضیم طلاق بگیرن. یکی از منزلات دوران بازنشستگی میتونه باشه. چرا؟ سالهای سال این پدر بیرون از منزل بوده و این مادر در داخل منزل بوده. اینا ساعتهای خیلی کمی رو با هم گذروندن متاسفانه.
درست.
و درک متقابلشون بسیار پایینه. برای همین وقتی که بازنشستگی اتفاق میفته و اینها در کنار هم قرار میگیرن، تازه متوجه میشن چه اختلاف نظرهایی با هم داشتن.
درست.
تازه متوجه میشن چه مشکلاتی با هم داشتن و این باعث کشمکش در دوران بازنشستگی میشه. دو راهکار وجود داره. اولا که این افراد قبل از اینکه بخوام به سن بازنشستگی برسن، باید ساعتهایی رو در کنار هم باشن و سعی کنن این فضای درک متقابل رو با هم تجربه کنن که وقتی اون فرد توی خونه قرار میگیره این مشکلات ایجاد نشه. ضمن اینکه به هر حال یک مرد وقتی کارش رو از دست میده مثل این میمونه که یک خانومی توان باربریش رو از دست داده و خیلی دچار استراب و خشم و افسردگی اینا میشه. اینها رو باید در نظر گرفت که با نظر پزشک میتونن اینها رو تعدیل کنن. راه کار دومی که وجود داره، حتما سعی کنن با نظر یک متخصصی که حالا روانشناسی که متخصص بزرگسالان هست کمک بگیرن که به این درک متقابل برسن. و الا ما بارها دیدیم که دوران بازنشستگی دوران بسیار سختی شده برای زوجین. چرا؟ درکی وجود نداره، همدلی وجود نداره، همدیگر اونقدر نمیشناسن، حالا که کنار هم قرار گرفتن دائم در حال کشمکش هستن و این به فرزندانی که داخل خونه هستن خیلی آسیب میرسونه متاسفانه. بعد یه دختر خانمی نوشتن من 16 سالمه، با مادرم مشکل دارم، برادرم با من مشکل داره. ببینید من یه پیشنهادی دارم با آدمهایی که دیگران باهاشون مشکل دارن. اگر دیدید بیش از نصف آدمهایی که دور و برتن باهات مشکل دارن، یه خود به خودت شک کن، شاید رفتارت غلطه، شاید طرز تفکرت اشتباهه.
دوربین تو از رو آدما بذار رو خودت.
حداقل نصف آدمهایی که دور و برتن اگه باهات مشکل داشتن، شاید مشکل از شما باشه. مسئله اینه که تو خب تو داری نوجوانی تو به پایان میرسونی، در پسرها 17 سالگی، در دخترها 16 سالگی، یک سن بسیار بحرانی هست، یعنی ممکنه مشکلات شخصیتی در اونها بروز کنه و خانواده ها باید اینو درک کنن. اینو نسبت ندن به اینکه با فلانی دوستی یا مدرسه‌ت عوض شده یا محلت عوض شده، فقط به اینها صرفا ارجاع ندن. ممکنه این مشکلات در اثر بروز مشکلات شخصیتی باشه که هیچ نشانه‌ای آنچنان بارزی در دوران کودکی نداره. درست. و تو این سن یه دفعه تغییر میکنه. اگر والدین در این سنین تغییر یک باره در فرزند جوان و یا پایان نوجوانیشون دیدن، گفتم دختر خانم‌ها معمولا اول دبیرستان و آقا پسرها دوم دبیرستان، اگر تغییر ناگهانی دیدن حتما با یه متخصص صحبت کنن. شاید یک مشکل شخصیتی داره بروز میکنه و میتونه بعداً مسئله ساز باشه.
درست.
به هر حال خانواده ها اگه بشینن میتونن به درک متقابل با فرزندشون برسن.
پیامک داریم، حیف نخونم. گفتن دانشجوی دکترا هستن، به خاطر اینکه متأهلن دارای فرزندن مجبور شدن مسافرکشی کنن، ولی اطرافیانشون رو درک نمیکنن، به چشم دیگه ای بهشون نگاه میکنن و اون احترام سابق رو بهشون نمیذارن. گفتن لطفا راهنمایی میکنید. آقای شهریار 27 ساله از زاهدان. یه پیامک دیگه هم گفتن 8 ماه پیش با پسری نامزد کردن که بعد از 4 ماه دچار بیماری ام اس شده، نمیدونن تعهدشون رو در نظر بگیرن یا آینده خودشون رو. گفتن لطفا کمکم کنید. سحر 24 ساله از اهواز. یکی دیگه از دوستان گفتن که من پسر بزرگ خانواده‌ام، 28 سالمه، 18 ساله که پدرم فوت شده، من خودم رو سرپرست خانواده دونستم، اما الان دیگه خانواده من درک نمی‌کنن که من یه جوون هستم و به چشم یک جوون به من نگاه نمی‌کنن.
خواهش می‌کنم.
کلی تلفنم داریم درس.
من در درجه اول به این دوستی که دارن دانشجو دکترا هستن خدمتشون عرض می‌کنم، من شخصا شما رو درک می‌کنم و بهتون تبریک میگم. ما همه رادیو جوانی‌ها به شما تبریک میگیم که شما برای آینده‌تون دارین انقدر زحمت می‌کشید و واقعا جامعه علمی افتخار می‌کنه به حضور آدم‌هایی مثل شما. قرار نیست همه آدم‌هایی که دور و بر ما هستن ما رو درک کنن. آقای دکتر، تو یک فرد تحصیل کرده‌ای که پس در آینده مردم این جامعه می‌خوان به شما رجوع کنن و از شما راهکار بگیرن، کمک بگیرن. پس باید توانمند باشی، تحمل کنی این دوران سخت رو و انتظار نداشت باشه که همه آدم ها شما رو درک کنن. اشکالی نداره، تو باید یاد بگیری که دیگران رو درک کنی و این از مهارت های آدم هایی که دارن سطوح بالای علمی رو تجربه میکنن. اون خانمی که گفتن MS داره، همسرشون
نامزدشون
MS داره، ببینید خودت باید تصمیم بگیری. این واقعا یک تصمیم اساسی است در زندگی. اگر که فکر میکنی تعهدی داری، خب بمون تو تعهدت، ولی اگر فکر میکنی تعهدی نداری میتونی از این فرد جدا بشی. این به تصمیم خودت و بستگی داره. من به نظرم در این شرایط به تنهایی باید فکر کنی و به تنهایی تصمیم بگیری. چرا؟ به خاطر اینکه اون فردی که باید در کنارش باشید سالهای سال شما هستید. پس تصمیم شما شرطه. بهتره اینجور موقع آدم خیلی خودشو درگیر اطلاعات دیگران نکنه.
میدونم یه پیامک دیگه مونده ولی تلفنم داریم، بشنویم برمیگردیم پیامکم و اون تلفن رو جواب میدیم.
من تا سن 16-17 سالگی واقعیتش مادرم رو خیلی اذیت کردم، ولی از سن 16-17 سالگی به بعد تا الانی که 27 سالمه میگم تقریبا یه آدم کامل شدم، ولی خب هنوزم که هر روزه مادرم خیلی داره با من بد رفتار میکنه، تا حدی که خیلی جاها به ناحق طرف دیگر رو میگیره. بارها و بارها هم از مادرم عذرخواهی کردم، معذرت خواهی کردم، گفتم جبران میکنم، خیلی جاهام جبران کردم، ولی خب هنوزم که هنوزم متاسفانه بد رفتار میکنم. ببینم اگه یه راهی یا راهنمایی اگر باشه من انجام بدم.
از خسته نباشید. می‌خواستم از آقای دکتر بپرسم من راننده تریلی که به خاطر مسائل شغلیم که روزها هفته ها از خانواده دورم، به وقتی هم که به خود میرم برای مدت کوتاهی پیش خانواده هم، چگونه باید با خانواده همدردی و همنوایی و همدلی داشته باشم؟
من در محیط خانواده از کارشناس محترم میخوام بپرسم چیکار کنم که نمیتونم هیچ وقت غم و دردم و بعضای خانواده بگم. قد دوستشون دارم که دلم نمیاد شریک غم ها و مشکلاتم باشم، ولی میرم میپرسم، سعی میکنم غم خورشون باشم، ولی اونا متوجه شدن که در سر زندگی من خانومم بالاخره، ولی اگه دنیا کمم تو دلم باشه خودمو میخورم. آیا این کاری که من میکنم درسته؟ آیا اینکه بار غم هم تحمل میکنم به جای دیگران؟ به قولی قدیمی ها گریه میکنم، ولی سعی میکنم که همیشه به لبخند بزنم بهشون. سعی کردم اینجوری باشم که سنگ صبور باشم. کارشناس محترم برای میگم درسته یا نه؟ سپاسگزارم، رها هستم.
یه پسری دارم مدرک دکترای دامپزشکی داره، خونه با یه دختری آشنا شده، دختر دیپلم داره، پدر پسرم که شوهرم باشه راضی نمیشه، میگه که تحصیلاتش کمه، میخواستم شما راهنمایی کنید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خب آقای دکتر 5 دقیقه فرصت دارید جواب هم بدید. بخواهم.
خواهش میکنم، سعیم رو میکنم. ببینید پیامکی که قبلا داشتیم با اولین تلفن، گاهی اوقات آدم ها باید بشن با همدیگه صحبت کنه. صحبت باعث درک متقابل میشه. من امروز چندین بار این لغت رو به کار بردم. این آقا عذرخواهی میکنن بارها از مادرشون و از اون خواستن که ایشون رو ببخشه. فقط صرفا بخشیدن کافی نیست. ما باید بشینیم در مورد اون اتفاقاتی که در اون دوره افتاده قدم به قدم، ذره به ذره با طرف مقابلمون صحبت کنیم و لحظه به لحظه سوء تفاهم و آزارها رو از وجود اون پاک کنیم. اینطوری میشه که درک متقابل اتفاق میفته. حالا من فرض کنید یه آقای همسرش آزار داده سالها این سال، حالا اومده میگه منو ببخش، زنم میگه که من تو رو بخشیدم، ولی میبینید که اصلا این اتفاق نمیفته. باید بشینیم در مورد تک تک اون مسائلی که اتفاق افتاده با طرف مقابل اون صحبت کنیم، احساسش رو در اون شرایط که داشته آزار میده درک کنیم.
بله.
و بفهمیم چی میگفته و احساس اون رو به جان بخریم. اون موقع است که درک متقابل اتفاق میفته. موضوع بعدی که این آقای راننده مطرح کردن، بله بعضی از مشاغل باعث میشه که خانواده نتونه اون گرد همایی رو که باید همیشه داشته باشه داشته باشه، مثل راننده های محترم عزیز، مثل کسانی که رو کشتی هستن و یا به طور شیفتی به طور دوره‌ای روی اسکله‌ها یا جای مختلف کار میکنن، حتی خلبان ها. اینا شغلایی هستن که افراد ممکنه خیلی در کنار خانواده نباشن، اما با برنامه‌ریزی مناسب میتوان همون چند روزی که ما کنار هم دیگه هستیم سعی کنیم به مسائل اصلی بپردازیم و مطالب مهمی رو که در خانواده وجود داره با هم دیگه به شور و مشورت بگذاریم. اون همدلی و اون هم نوایی و همدردی و همراهی که باید اتفاق بیفته قطعا اتفاق میفته. مهم اینه که بتونیم زمان بیشتری رو با هم باشیم، ولی برنامه ریزی کنیم براش. ولی بعضی وقتا میبینی افراد همین یکی دو روزی هم که خونه هستن انقدر مسائل حاشیه‌ای میپردازن باز از خانواده غافل میمونن. بهتره که مسائل حاشیه‌ای رو بدن کسی دیگری یا فرد دیگری براشون انجام بده و سعی کنن ساعتهای بیشتری رو با خانواده باشن. یه آقایی گفتن که من تو محیط خانواده سعی میکنم غم و دردم رو نگم، حتی با همسرم. دوست عزیز، همسر شما هم درد و هم غم شماست. همسر شما نزدیکترین آدم توی دنیا به شماست. اگر بلد نیست درد شما رو گوش بده، یادش بده آروم آروم که بتونه حرف و غمت رو متوجه بشه. ببینید اگر که شما همینطور در داخل وجود خودت اینها رو پنهان نگه داری، همینجور صبر کنی، در موردشون صحبت نکنی، ممکنه یه روزی خدای نکرده شما رو این فشارهای روانی و این دردها و غم‌ها از پا در بیاره. کما اینکه این اتفاق خیلی میفته، مخصوصا در مورد آقایون. شما حالا اگر که به بخشای سی سی آی سی بیمارستان ها مراجعه کنید، ببینید تعداد آقایونی که
این بخش هستن طرفداری کردین؟
نه اصلا طرفداری نیست، واقعا آقایون به خاطر اینکه زیادی در اون ریزی میکنن اینقدر آسیب میبینن. در مورد مسائل و مشکلاتشون صحبت کنن، با همسرشون همدردی و همنوایی کنن. اینها رویا پردازی نیست، اینا واقعیت های حاکم بر رابطه زن و شوهر هست. ولی آرام آرام از راه مناسب به روشی که طرف اون کارو نکردن
یک دفعه اینطور
خیلی آرام میتونن این رابطه رو ایجاد کنن. روش های علمی وجود داره، مطالعه کنن در این مورد و بتونن این همدردی و همنوایی و همدلی، مخصوصا اصلا مهمتر همدلی رو با همسرشون داشته باشن. بعد اون آقایی هم که فرموده بودن که من خانواده دیگه منو درک نمیکنن که سرپرستی رو داشته باشم. خب دوست عزیز، شاید سالهای سال شما در مورد نیازهای فردی خودت با خانوادت صحبت نکردی و الان به جایی رسیدی که اینها درکی از تو ندارن و متوجه نیستن و شما رو پدر خانواده میبینن. میتونید با روشهای مختلف به اونها بگید که نیازهاتون چیزی از دوستانی که همکار ما هستن کمک کنید.
درود بر شما دکتر شعبانپور، میتونید با دوستان خداحافظی کنید.
من خداحافظی میکنم، انشالله که مردم کشور ما همیشه همدل باشه.
انشالله. درود بر شما دوستان نازنین، فردا در مورد جامعه پذیری با شما صحبت میکنیم. تا فردا رأس ساعت 10 صبح شما رو به خداوند منان میسپارم. روز خوش، خدا نگهدار.